که فرمود
اگر نیکبختی ندایشان را به حقیقت نه به مجاز لبیک بگوید، تواند که به قدر همت خود به مقاماتی منیع و درجاتی رفیع ارتقا و اطلاع نماید و به قرب نوافل بلکه به قرب فرائض نائل آید. هر چند به فضل رتبت نبوت و رسالت و امامت تشریعی منادی دست نمییابد، به مقام و منصب اونا نمیتونه برسه، اما این مقاماتو طی میکنه، نمیتونه امام بشه، نمیتونه پیغمبر بشه، اما مقامات ولایتو طی میکنه. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. خواجه حافظ شیرین سخن هم میگوید آنچه مسیحا میکرد دیگران هم در صورت حصول استعداد از فیض روح القدس همان را میتوانند بکنند. خب روح القدس که مدد میکنه، فیض روح القدس که دائمیه، فیض روح القدس این نکته رو در خاطر عزیزان باشه، چندین بارم گفتیم از اون ور منع و بخل و محدودیت نیست، از اون ور فیض عامه. این طرفی که نمیتونه بگیره اینجاست که دستگاه گیرنده نیست، مثل امواج رادیویی، امواج تلویزیونی از اون ور پخش میشه، اینجا باید دستگاه داشته باشه که اون امواجو دریافت کنه. حالا یکی رادیو سه موج داره، یکی یه گیرنده خیلی قوی داره. فیض روح القدس مدد میکنه، منتها اینجا باید استعداد حاصل بشه تا افاضه صورت بگیره. و این یه قاعده و نکته مهم حکمیه، هر وقت در عالم ماده استعداد حاصل بشه افاضه صورت میگیره. هر وقت هر جا در هر موطنی یه بحثی دارن قدما که مثلا میگن موی اس، موی دوم اس اگر تو لجنزار بیفته و گرم باشه تبدیل به مار میشه، یا اگر مثلا کاهگل لای خشت گذاشته بشه تو جای مرطوبی باشه تبدیل به عقرب میشه. اینا هست به خاطر این که اینجا اگر استعداد حاصل بشه افاضه صورت میگیره. شما پوست خربوزه رو بذارید یه جای گرم، سرش سل آشغال میبینید پر پشه میشه، ولی پوست هندونه اینجوری نیست، چون حالا اونجا مزاجش هست، حصول استعداد هست، افاضه صورت میگیره. همون جوری که در علوم جدید الان بتونن دستگاهی درست کنن به جای زهدان مادر، میتونن، حالا نمیدونم شاید هم تونسته باشن، توی دستگاه بچه رو درست کنن، از انعقاد نطفه گرفته تا موقع تولدش حصول استعداد حاصل بشه افاضه میاد. همون جوری که در مادیات اینجوره، در معنویت هم همینجوره، حصول استعداد افاضه، یعنی اون استعدادی که اون پیامبر داره حقایقی رو میگیره برا شما هم حاصل بشه، همون حقایق رو میگیرید، منتها پیغمبر نیستید، پیامبر نیست طرف، ولی همون اشراقات، همون افاضات، همون سلوکی که اون پیامبر داشته، راه و روشی که داشته، به راه و روش او برید، حکمت‌هایی که به قلب او سرازیر شده به قلب شما سرازیر میشه. لذا آقا جان فرمودن دیگران هم در صورت حصول استعداد از فیض روح القدس همان را میتوانند بکنند، همون کاری که مسیحا میکرد، مرده زنده میکرد، مریض شفا میداد، مجنون، مجانین، دیوانه ها رو شفا میداد. این همان ولایت تکوینی است که باید در کنار سفره رحمت رحیمیه تحصیل کرد. و کمال اصفهانی نیکو گفته است: بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشاده است و سلا در داده خان انداخته. در رو واس کردن، سلا دادن، سلا زدن یعنی دعوت کردن، میگن آی بودوید اینجا سفره انداختن، درم بازه، هیچ مانعی هم نیست، بفرمایید سر سفره بشینید. حالا اگه کسی نمیره دیگه، قرآن سفره رحمت رحیمیه خداونده، در اختیار همگان هم هست. اما کیه که بره سراغ قرآن؟ خداوند سبحان در قصص قرآن در قصه موسای کلیم فرماید: ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. موقعی که به اون شدت و استواری و ایستایی خودش رسید، حضرت موسی، عطا کردیم او را حکم و علم. بعد نکته اینجاست، دنبالش می‌فرماد و کذالک نجزی المحسنین، و این گونه جزا می‌دهیم محسنین را. نکته اینجاست، یعنی این اختصاص به موسی نداره، هر کسی که اینجوری باشه بهش میدیم. و کذالک نجزی المحسنین، قانون تو این عالم. از این کریمه و نظایر آن در قرآن، نبوت تشریعی از نبوت مقامی تمیز داده میشود. که خب نبوت تشریعی که پیامبر میشه یه چیزه، رسیدن به اون مقامات یه داستان دیگه است. چه مفاد و کذالک نجزی المحسنین در سیاق آیه این است که انسان واصل و نازل به منزل احسان به مشرب موسوی، یعنی به نبوت مقامی، در اصطلاح اهل توحید نائل می‌گردد. حالا منازل احسان چیه؟ احسان رو آقا جان خودشون اینجا مراتب احسان رو میان توضیح میدن. احسان در اصطلاح اهل معرفت، اون کسی که مشربش موسوی باشه. ببینید یه موقع میگن موسوی مشهد، موسوی مشرب، یا میگن بر قدم فلان پیامبر، یا بر قلب فلان پیامبر. این قلب، قدم، مشرب، مشهد، میخوان بگن که سلوک ایشون مثل سلوک فلان پیامبره، چون هر کدوم از این انبیا یک سلوک خاصی داشتن و چون سلوک خاصی داشتن علوم خاصی هم داشتن، علوم خاصی داشتن. شما مثلا در قرآن وقتی دقت کنید آل زیاد آمده، زیاد که نزدیک 7 بار فکر کنم، آل موسی و آل هارون، آل ابراهیم، آل داوود، آل یاسین، که البته به عبارتی به قرائتی الیاسین، آل عمران، آل که گفته میشه اون خاندان، سلوک اینها یک سلوک خاصه، سلوک اون خاندان. آل عمران رو شما نگاه کنید شامل کی میشه؟ مثلا حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت یحیی، حضرت عیسی، اینا آل عمرانه. میبینید سلوک اینها انقطاع و تجرد از عالم ماده است. حضرت مریم ازدواج نکرد، حضرت عیسی مسیح ازدواج نکرد، حضرت یحیی ازدواج نکرد. انقطاع از دنیا. اینها میرفتن در معابد خودشونو زنجیر میکردن، رهبانیت، که البته رهبانیتی که بعدن در آوردن دیگران از خودشون. سلوک اینها انقطاع از دنیا بود. حضرت عیسی خانه نداشت، حضرت عیسی خانه و کاشانه‌ای نداشت، تو مغاره‌ای جایی میخوابید یا مهمانی میشد، کسی مهمانی میداد ایشون رو، و دائما در حال سفر بود. حضرت یحیی هم تو بیت المقدس یا بیت المقدس که میگیم، بیت المقدس، اونجا بیشتر به عبادت میپرداخت و بر اثر همین انقطاع و تجرد از دنیا احکام طبیعت هم برای اینا میرفت کنار. حضرت مریم بدون شوهر بچه دار میشه، حکم طبیعت اینه که شوهر باید باشه، چون این از طبیعت بریده احکام طبیعت هم براش میره کنار. از آسمان قضا براش میامد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم من عین لک هازا. هر موقع حضرت زکریا میرفت میدید تو محراب حضرت مریم قضا هست، میگفت این از کجاست؟ میگفت هو من عند الله، از نزد خدا آمده. حضرت عیسی مسیح، حواریون گفتن برای ما از آسمان مائده غذای آماده بیار، حضرت عیسی دعا کرد غذای آماده آمد براشون پایین، یا برای دیگران هم پیش آمد. حضرت یحیی روایت داره از آسمان شیر می نوشید، طفل که بود. یعنی احکام طبیعت براشون می رفت کنار، چون منقطع از طبیعت بودن. همین حضرت مریم که قضا براش از آسمان میاد، وقتی حضرت عیسی به دنیا آمد مادر دیگه. تعلق خاطری پیدا میکنه به فرزند آسمانی خودش. وقتی حضرت عیسی به دنیا آمد دیگه قضای آسمانی قطع شد. آیه قرآن چی میگه؟ میفرماد و حزی الیک به جزء نخله تو ساقت علیک رتبن جنیا، یعنی درخت خرما رو تکون بده بکش طرف خودت، خرمای تازه برات میریزه، یعنی دیگه باید خودت درخت رو تکون بدی خرما بیاد، چون تعلق خاطر پیدا کرده به عیسی، به همون اندازه باید زحمت بکشه. حالا شما آل داوود رو مطالعه کنید ببینید چه جورن آل داوود، آل ابراهیم چجورین، آل موسی چجورین، آل هارون چجوری هستن، هر کدوم اینا خصائصی درشون هست که باید بحث و بررسی بشه روش. حالا میگه هر کس به منزل احسان برسه به مشرب موسوی، یعنی به نبوت مقامی در اصطلاح اهل توحید نائل میگردد، به اون مقام میرسه، اما پیامبر دیگه نیست، وظیفه تبلیغ و ابلاغ اینا به عهدش نیست، همون جوری که رسول الله به امیرالمومنین فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اون چه من میشنوم تو میشنوی، آن چه من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبی، فقط تو پیغمبر نیستی، یعنی همین. هرچند وی را منصب موسوی که فضل نبوت تشریعی است حاصل نمی شود، دیگه مثل حضرت موسی وظیفه نداره بر بنی اسرائیل رو نجات بده، و آن بزرگی که گفته است از عبادت می توان الله شد، می توان موسی کلیم الله شد، همین معنی را اراده کرده است. و منزل احسان مقام مشاهده و کشف و عیان است، احسان مقام شهوده و آن را مراتب است، خود شهود رو هم احسان اصل لغت از چی گرفته شده؟ از حسن، حسن، حسن یعنی زیبایی، خب حسن یعنی زیبا، احسان یعنی کار زیبا، منتها زیبایی کردن، اما به چه کاری میگن احسان؟ مثلا طرف حرکات آکروباتیک از خودش در بیاره، حرکات زیبایی دیگه، به این میگن احسان؟ نه، احسان چیه؟ احسان اون عملیه که اون عمل روح زیبایی داره. مثل چی؟ مثل اینکه یک فقیری رو شما بهش کمک کنی، این عمل زیباست، لذا به این میگن چی؟ احسان. خب اصل لغت اینجوریه، منتها ما الان مردم تصور میکنن احسان فقط اینکه به فقیر کمک کنی، فقط به فقیر کمک کنی، در حالی که نه، هر عملی که روح زیبایی داره بهش میگن احسان. خب حالا این مراتب چیه؟ مراتب احسان و آن را مراتب است. آغاز آن این که ان الله کتب الاحسان علی کل شیء، خداوند احسان رو به همه اشیا واجب کرده. کتبه نوشتن یعنی وجوب. میگه با هر چیزی، حالا یعنی چی؟ خدا به همه چی واجب کرده. میگه با هر چیزی احسان کن. حتی در روایت داره وقتی میکشید، حالا عبارت یادم بیاد، قتلتم فاحسن القتله، وقتی میکشیدم قشنگ بکشید. وقتی میکشید هم یعنی چی قشنگ بکشید؟ احسان کن در کشتن خودت، چاقوی تیز انتخاب کن، نذار اون مقتول زجر بکشه، در او هم در اون کارت هم نیکی کن. خب شاید پیش نیامده باشه، تو یکی از عملیات ها چون برای خودم پیش آمده بود، الان میخندید میگه کشتن چجوری با احسان، احسان کنیم تو کشتن. چند تا اسیر گرفته بودن تو وسط عملیات، هم نمیشد اسیر ببرن، یه پیر مردم بود چند تا تیر خورده بود تو مثانه و شکمش و ترکش و اینا خورده بود، بعضی اینو هولش میدادن. این هم اشاره میکرد مثلا من تیر خوردم، ترکش خوردم، منو هول ندید. گفتم که آقا مخواهید بکشید اینو بکشید، ولی هولش ندید. اگه بناست بکشید خب بکشید، چرا زجرش میدید؟ میگه تو هر کاری نیکو انجام بده. نیکی، پیامبر اکرم وقتی قبر درست میکرد، یه جای قبر سوراخ بود، پیامبر اکرم رفت اونجا رو درست کرد حسابی. گفتن آقا این قبره، الان مرده رو میخواییم بذاریم توش، خاک بریزیم روش. فرمود هر کاری میکنی درست انجام بدی، حتی قبری که باید خاک ریخته بشه روش، کارتون رو درست انجام بدید. احسان به همه موجودات، به هر موجودی در اون حد و شأن خودش نیکی کن، به هر موجودی در حد و شأن خودش نیکی کن. خیلیه، انسان وقتی به همه اشیا به چشم احسان نگاه کنه، به همه اشیا به چشم احسان، اون موقع میبینه که یعنی حقایقی براش مکشوف میشه. وقتی به همه اشیا به این چشم نگاه کنه که باید احسان کنه، نه فقط انسان ها که اونا که در رأسن، به حیوانات، پرنده ها، مورچه ها، و پس از آن این که الاحسان ان تعبد الله که انک تراه، حدیث نبوی به ابوذر، پیامبر اکرم فرمود، البته بنا بعضی از روایات داره جبرئیل گفت به رسول الله، احسان آن است که خدای را بپرستی که انک او را میبینی، اینجوری عبادت کنی. اینجا هم تازه حالا وسطشه. آقا یکی از اموری که سر نماز به انسان حضور میده، مؤدب ایستادن سر نمازه. سر نماز مؤدب به ایستی. بعضی دیدی پشه میکشن سر نماز رو گردنشون، دندره میکنه، بدنشون میخارونه. آیا اگر در مقابل یک بزرگی ایستاده بودی این کارا رو میکردی؟ میگه خدای را آنگونه عبادت کن که انه او را میبینی. چجور الفاظ رو درست ادا میکردی. بعضی دیدی نماز میخونن سبحان سبحان سبحان، یعنی از معلوم نمیشه چی داره میگه، تلفظ چیه، جوری الفاظ رو میماله به هم. خب این میخواد حضور پیدا کنه اون وقت. مؤدب بایست انسان سر نماز، الفاظ نماز رو به درستی ادا کنه و تمام توجهش به این باشه که در محضر خداوند ایستاده. چون به الفاظ هم نباید توجه کنی. خیلی وسواسی ها میرن رو سراغ تلفظ، میزن زر رو چجوری بگن، غیر رو چجوری بگن. آقا اینا مال اینا نیست، نماز مال اینی که تو متوجه خدا بشی. بله خب هر کسی یه لهجه ای داره، چینی ها وقتی نماز میخونن شما هیچی نمیفهمید. چینی ها میخوان عربی حرف بزنن، ما نمیفهمیم چی میگن، یه چیزی کلماتی رو شاید بفهمیم. تکلیف مالایوتاق هم نشدیم که حتما باید تلفظ عربی داشته باشیم، تا اونجایی که ممکنه برامون. تمام توجهت به این باشه که الان که انک تراه، میبینی خدا رو. که تعلیم و خطاب به اهل حجاب است. تازه اینجا مال اهل حجابه، چون میگه که انک تراه، گویا که او را میبینی. و انجام آن به رفع کعنه، کعنه برداشت، رفع یعنی برداشته شدن کعنه، یعنی الاحسان ان تعبد الله فانک تراه، خدای را آنگونه بپرستی که میبینی. که امیرالمومنین فرمود دنبالش، یعنی لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، همه آفاق پر ز نور تجلی اوست. اما چشم ما لیاقت دیدار نداره، بلا همه عالم تجلی نور حقه. پس بالاترین مقام احسان اون شد که پرستش کنی خدای را در حالی که او را میبینی. لم اعبد ربن لم اره، زیرا که والله فی قبلت المسلی، خداوند در مقابل نمازگزاره. آقا یعنی چی خدا در قبله نماز گذاره؟ گاهی وقت این سوال پیش میاد که آقا خدا که بالا و پایین و چپ و راست و همه جا هست، انسان کدوم بر متوجه بشه؟ میفرماد وقتی تو به نماز می ایستی، خداوند در قبله توه، در اون سمت توجه توه. و اقبال کننده به سوی توست که مسلی هستی. والله فی قبلت المسلی، خداوند در قبله نماز گذاره، در مقابل نمازگزاره، همه جا هست. ولی اونجایی که تو متوجه میشی، از اون حیثی که تو توجه میکنی، به کدوم حیث باید توجه کنی؟ وجهتو وجهیه للذی فطر السماوات والارض، توجه میکنم به اون که همه آسمان و زمین رو او شکوفا کرده، به اون حقیقت متوجه میشم. خوشا آنان که دائم در نمازند، اون کسی که دائم متوجه مالک الملک و الملکوته، این دائم در نمازه. و بدان آنچه که در ولایت تشریعی و تکوینی گفته ایم، هر دو در مقام توحید فعل بازگشت به یک ولایت می کند، چه اون ولایت تشریعی که گفتیم خاص اللهه، چه اون ولایت تکوینی که گفتیم انسان به اون درجه میرسه، اینا برگشت میکنه به توحید فعلی، بازگشت به یک ولایت میکند که اون ولایت اللهه، لا اله الا الله وحده وحده وحده. این وحده وحده وحده، دعای وحدت که میخونیم دعای وحدت مسلمین نیست ها، دعای وحدت وجوده، دعای توحیده، لا اله الا الله وحده وحده وحده. این تکرار نیست که بی خود تکرار شده باشه، این توحیدات سگانه است، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، که حالا اینا رو باز میکنیم انشاءالله تو همین کتاب باز میشه که توحید ذات، توحید صفات و توحید افعال است، نه تأکید لفظی. یکتاست در ذات، یکتاست در صفات، یکتاست در افعال. الیه یرجع الامر کله، تمام امر برگشت به خدا میکنه، تمام امور برگشتش به خداست، همه امور برگشتش به وجوده، چون وجود نبود امری موجود نمیشد. الیه ترجع الامور، به سوی او بر میگردند همه امور، چون مبدأشون اونه، رجوعشون هم به سوی اوست، که انا لله و انا الیه راجعون. قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست، همه چی من عند الله. منتها اینجا یه بحثایی داریم، من عند الله بودن با من الله بودن فرق داره، من الله از خدا با من عند الله از نزد خدا فرق داره. حالا فرقش چیه باید بیاریم بحثشو بعدا. ان الی ربک رجعا، رجوع به سوی پروردگار توست، تو که کی هستی؟ خاتم انبیا، رب خاتم. و ان الی ربک المنتها، نهایت همه به سوی پروردگار توست. لذا با این که در یک جای قرآن فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جان شما را میگیرد فرشته مرگی که موکل است بر شما، در جای دیگر آن فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یک جا میگه فرشته مرگ جان شما رو میگیره، یک جا میگه خدا جان شما رو میگیره. حالا آیه دیگه ای هم داریم که میفرماد فرشتگان جان میگیرن. حالا آیتش تو ذهنم نیومد، آیه‌ای که میگه فرشتگان جان میگیرن، یه جا جان گرفتن رو به فرشتگان نسبت میده، یه جا به ملک الموت نسبت میده، یه جا به خود الله. اون کسی که توحید داره میدونه که اون ملک الموت هم الله که داره جان میگیره، چون همه برگشته به الله میکنه. فرشته هم جان میگیره، الله داره جان میگیره، نه اینکه اینها جدا باشه، چون توحید وحدت حکم فرماست. و البته عده‌ای هستن فرشتگان جان اینا رو میگیرن، عده‌ای هستن ملک الموت جان اینها رو میگیره، و عده‌ای هستن که خود الله اینا رو جان میگیره. اینا در عین این مراتب، ولی در مبحث توحید هر جان گرفتنی الله داره میگیره، چون توحید فعله، هر فعلی فعله حقه. قل کلون من عند الله، دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. سبب چیه؟ ما میگیم این امر سبب شده برای این کار، درستم میگیم سبب هست، این امر علتی شده برای این امر، درسته، اون قضیه دلیلی شده برای این مطلب، درسته، اما در مقام توحید اسباب میرن کنار. میبینی که الله خالق و کل شیء، خالق همه چی خداست. قیامت وقتی قیام میکنه چی میشه؟ از شمس و کورت، میبینی خورشید خاموشه، پس اون نور دهنده کی بود؟ از الجبال و سویرت، کوه مثل پشم زده از صلابت نداره اصلا، پس صلابت مال کی بود؟ الان به اسباب نسبت میدیم. عارف مسبب الاسباب رو، سبب رو سوراخ میکنه. دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد. حافظ میفرما بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد. حالا این شاه چیه، این گدا چیه، کار نداریم. میگه نکته‌ای به من آموخت، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، سر هر سفره‌ای که نشستم خدا روزی دهنده بود. اینجا که انسان برسه میشه اون توحید افعالی، فعل فعل خداست، درست این آقا داره به من میده، ولی دهنده خداست. یه گدایی تو اصفهان، یه بار این عرض کردم خدمتتون، زمان قدیم این گدایی که میکرد به هر کس میرسید، طرف چه پول میداد چه پول نمیداد، بهش میگفت سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی. این جمله رو تکرار میکرد. یکی از علمایی که حالا رد میشد از اونجا، یه پولی به این داد، این گفت اگه کی باشی که بدی، اگه کی باشی که ندی. گفت مرد حسابی من دارم به تو پول میدم، فوش میدی به من؟ گفت نه آقا فوش نمیدم. من دارم حرف حکمت یادت میدم. من میگم اگه خدا بخوا به من بده، تو سگ کی باشی که ندی؟ اگه خدا نخوا به من بده، تو سگ کی باشی که بخوای بدی؟ توحید. سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی؟ خدا بخواد بده تو هیچ کاری، نخواد بدم تو هیچ کاری. اینکه میگه مایوس بشی از خلق، خدا وقتی بخواد خلق هیچ کار است. همه هم خدا میخواد، منتها ما اینجا اشکال اینجاست که نمیبینیم خدا رو. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن. وقتی به این مقام برسه انسان، آنچه خدا میخواد به مقامش برسه. حالا فهمیدنش یه چیزه، رسیدن به حالش یه چیزه، به مقام یه چیز دیگه است. به این حال، به این مقام وقتی برسه میتونه روی آب راه بره، چون میگه خدا بخواد من فرو نمیرم. به این مقام برسه ها، نه اینکه به زبون بگه، نه زبون خیلی ها میگن، میتونه بره وسط آتیش، خدا نخواد منو نمیسوزونه. البته خاطره ای هم بگیم، جامی عبدالرحمن جامی از عرفای بزرگ و مطرحه، شاگردی داشتن، شاگردانی رو میپروروندن، یه شاگردی رو گذاشته بود تو خلوت. قدیم سیر و سلوک فرق میکرد با الان، خاطر کار و زندگی و معاش متفاوت بود. اینو تو خلوت گذاشته بود، توی کوهی، حالا کجا بوده، تو خلوتی بوده. یک موقع خبر آوردن برای جامی که فلان مرید شما رو تو خلوت مار نیش زده، بدون اجازه استادم از خلوت نمیتونست بیرون بیاد. گفت سری برید بیارید. شو رفتن آوردن، پادزهر رو درمان کردن و گفتن چی شد مار تو رو نیش زد؟ گفت استاد شما به ما گفتید همه چی حقه. گفت خب، گفت منم مار آمد گفتم این حقه، خب بگیرم چی میشه؟ بعد منو نیش زد. گفت عزیز من درسته، ولی تو به این حرف نرسیدی که، تو اگر به اینجا میرسیدی بله مار نیشت نمیزد، ولی تو یه چیزی شنیدی، به شنیدن که درست نمیشه، باید به اون مقام برسی، به اون مقام که رسیدی اون وقت مارم نیشت نمیزنه. مثل اینکه توکل میکردن بعضی از اهل معرفت، میرفتن تو بیابان بدون آب و بدون غذا، میرفتن تو بیابان های بی آب و علف، گفتن روزی ما رو خدا میرسانه. اساتیدشون تأکید میکردن باید به مقام توکل برسی، اگر به مقام توکل نرسیده بری هلاک میشی. این نیست که بگی خب من میرم خدا برسونه. به اون مقام وقتی برسی بله روزید میرسه، باید به اون مقام. خب حالا این که گفتیم رو آب راه میره، تو آتیش میره، یه موقع طرف اشتباه نکنه با شنیدن یه حرف، پس منم میتونم برم تو آتیش. زمان چقدر جان؟ خب چالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هستش؟ باش 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 باش